بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها آقایان، میهمانان ماه خدا و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات. امشب مصادف است با شب 21 ماه مبارک صیام و شبی که احتمال لیله قدر در آن می رود و سوی امشب مصادف است با شب بسیار غم‌انگیز شهادت مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. امیدوارم که خداوند سبحان توفیق درک امشب رو و حسن بهره برداری از فیوضات امشب رو به همه ما عنایت بفرماید. خب، من سنت 30 ساله‌ای رو در تمام این سالهای گذشته پیگیری کردم که الان هم گمان میکنم که باید با همون روش عمل شود، یعنی هر ساله در شب 21 ماه مبارک رمضان مباحث تفسیر رو من می نهادم و در چنین شبی می پرداختم به گوشه ای از شخصیت و معرفی وجود مبارک امام المتقین علی ابن ابی طالب. به هر حال موضوعی رو هر ساله می کاویدیم و خدمت عزیزان در تمام این 30 سال عمل شده است. امشب هم با همین روش انشاءالله خدمت عزیزان هستم و موضوعی از ابعاد وجودی شخصیت مبارک امام انشاءالله خواهم پرداخت و شمه ای از بعد تکاملی یافته و تعادلی یافته وجود مبارک امام رو انشاءالله سعی میکنم با بیان الکن و حد و بضاعت ناچیز انشاءالله خدمت عزیزان تقدیم کنم. امیدوارم که قلب مقدس حضرتش در چنین شبی از ما خرسند باشد. با این سخن آغاز می کنم که در آموزه‌های دینی و در معارف قرآنی ما گاه به دوگانه‌هایی برخورد می کنیم که ابتدا به ظاهر تناقض نمایی در آن دیده می شود، چه در سطح معرفت شناسی و چه بخصوص در حوزه عملگرایی و تحقق. به احساس دشواری گاه می شود در مرزیابی و تمایز این معارف، این مفاهیم و چنین حقایقی. مثلا تصور بفرمایید که ما در میان تعالیم دینی گفته شده است و توصیه شده است به انسانها به آن که ولکم فلقصاص حیاتون یا اولی الالباب. از سوی ما دعوت به قصاص شدیم و اون هم با چنین تعبیر زیبایی که قرآن مطرح می کند که حیات رو در قصاص می جوید و مخاطبان قصاص رو اولوالالباب می داند. اما از سوی دیگری می بینیم که پایا پای چنین آموزه ای ما دعوت به عفو می شیم در تقابل با قصاص و به جای قصاص. ولی عفو ولی اسفهو دستور داده می شود و خواسته می شه انسان ها که عفو رو پیشه کنند. گاهی می بینیم که مثلا توصیه می شند انسان ها به این که اصل تواضع و فروتنی و تذلل رو گاه پیش بگیرند. وقفز لهما جناح از ذل من الرحمه، این بال ذلت و تواضع رو در پیشگاه پدر و مادر به زیر آور، نه در حوزه پدر و مادر، بلکه وقفز جناح کلمن تبعک من المؤمنین، پیامبر بال تواضع رو برای تمام مؤمنینی که اطراف تو هستند به زیر آور و خاضعانه و متواضعانه برخورد کن. اما از اون طرف ولا تهنوا ولا تحزنوا، نهی از وحن و سستی و تذلل و احیاناً پستی و امثال اینها دیده می شود. سربلندی و سرفرازی توصیه می شه و به تعبیری عزت نفس رو ما در تقابل با دوگانه تواضع و عزت نفس مواجه میشیم که بالاخره هیات من نزله است و نهایت عزت و سربلندی عزتن علال کافرین و اون عزت و سرفرازی توصیه میشود. یا مشاهده میکنید که مثلا به ما گفته میشود که خداوند سبحان وجود و آفرینش رو نیافریده است که ویترین و جایگاهی برای نمایش نعمتهای او باشد، بلکه به ما انسانها توصیه شده است که بهره برداری کنیم از نعمتهای خداوند. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. بگو چه کسی حرام کرده است نعمتهای خداوند رو، این نعمتها و زینتهایی که ذات حق برای بندگانش آشکار کرده است. و قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، این برای مؤمنین است در دنیا استفاده کنند و بهره برداری کنند. اما در تقابل این، از اون سو به ما دعوت می شود به کاهش سطح بهره برداری در دنیا و به نوعی زهدگرایی از توصیه ها و ساده زیستی و بهره برداری کم، مصرف کم و تولید بسیار توصیه میشه. چنین آموزه‌ای رو به صراحت می‌بینیم که از برترین آموزه‌های اخلاقی و کمالی و آزادی جویی انسان مطرح می‌شود در تعالیم دینی. بر تقدیر چنین نگاهی رو مشاهده می‌کنیم و احساس می‌شود در مراجعه بدوی، چه در مقام شناخت چه در مقام عمل، مرزهای این مفاهیم گاه بسیار نزدیک به هم و حساس و تمیز و تمایز اون دشوار خواهد بود، به خصوص در مقام تحقق و اجرا. اما بدیهی است که این مفاهیم در آموزه های شریعت کاملا دقیق و روشن گفته شده است. این یه تظاهر بدوی و ابتدایی است که ممکن است برای انسان این گونه دیده شود. لذا هنگامی که با معرفت و دانش ژرف این مفاهیم بررسی می شود و مورد شناخت قرار می گیره، در آبشخور شریعت و از منابع اصیل دین هنگامی که مورد بررسی و تأمل قرار می گیرد و هنگامی که عزم و اراده قوی در مقام تحقق و پیاده شدن دیده می شه، با علم عمیق و عزم جدی و اراده استوار مشکلی در این جهت دیده نمی شه و مفاهیم معمات رو حل گشت آسان شود. یعنی ملاحظه میشه اگر انسانها توصیه میشن به این که عفو کنند و تقدم عفو جایی تقدم دارد که در حوزه حقوق شخصی انسان باشد نه دیگران. میبینیم عفو در مورد کسانی توصیه میشود که معفو و اون کسی که مورد عفو قرار میگیرد حرفه‌ای گری در باب تعدی و تجاوز و جرم در جامعه نداشته باشد. سه، عفو رو در جایی میبینیم که پیامد عفو اصلاح و سازندگی اجتماعی باشد، چه به شکل فردی اون چه به شکل اجتماعی اون. اگر فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، اگر عفوی منجر به اصلاح شد، این است که اجر اون بر خداست و مورد قبول است و لا قاعده همان پاسخگویی جرم متقابلن و رساس است به طور کلی. یا در باب تواضع میبینیم که این تواضع توصیه میشه اما جایی که خلطی در نیت ها نشده باشه، مشوب به نیت های ناروا نشده باشد. اگر جایی این تواضع باشد و رگاهایی از غیر خلوص در آن دیده شود مشکل زاست، این تواضع و تجویز نمیشه، مانند تواضع فقرا برای اغنیا در متون روایی که شعبه ای از شرک است. یا جایی انسان تواضع کند برای کسانی که تحمل و درک و فهمی از تواضع و کرنش ما و نرمش ما ندارند، بلکه این به گونه دیگری ممکنه تلقی میشه. فرمود اخدم اخاک و ان استخدمک فلا، با متواضعانه خدمت کنید به برادران دینیتون، اما اگر دیدید سوء استفاده از شما میکنن دست بکشید و عقب نشینی کنید و چنین کاری رو نکنید. و همان جمله معروف میشه که التکبر ما اهل تکبر عباده، انسان اگر با کسانی که اهل تکبرند و تواضع رو بر نمیتابند متکبرانه برخورد کند، این وظیفه است و عبادت است. این نسبت به تواضع کاملا روشن میشه. و عرض به خدمتون از اون طرف عزت نفس، مرز اون تا جایی تعریف میشود که نکند نفس و شیطان تسویل کند و به رگه هایی از تکبر منجر شود این عزت نفس و یک خودشیفتگی و خودبرتری در وجود انسان به بهانه عزت نفس ایجاد شود. این مرزها تعریف میشه، دقیق شناخته میشه و در شریعت در مقام اجرا نشان داده میشود به انسانها توسط اولیا و پیشوایان دین. و همونطور در مسئله سوم چون عرض کردم مطرح میکنم، همینطور در بهره برداری از نعمتهای الهی است اینه که ما از نعمتهای خداوند حسن بهره برداری رو داشته باشیم شاکرانه، اما مراقب باشیم که حسن بهره برداری از نعمتهای الهی، خوردن و نوشیدن و پوشیدن و تمام نعمتهای دیگر، مباد برسد به جایی که اصل شود برای انسان، اولویت برای انسان بشه، یعنی تبدیل به اسراف، تبدیل به ترفه و تبدیل به تجمل باشد و متاسفانه مسیر رو عوض می کند برای انسان. این سوء بهره برداری از نعمتهای خداوندی است. پس با شناخت دقیق و عمیق به این مفاهیم، این دوگانه ها و مرزهای اون برای انسان روشن و شفاف خواهد شد. حال یکی از این دوگانه های این چنینی که بسیار حساس و جدی، شاید فهم اون با تمامیت دین هم برابری کند، دوگانه دو مفهوم قاطعیت و صلابت و رفق و مدارات است. از سوی ما در معارف دین، قرآن و آموزه ها به مسلمانان توصیه می شود، به مخاطبان قرآن توصیه می شود به عزم و قاطعیت جدی و صلابت در امر دین داری. خب خداوند به پیامبران الهی می گوید که یا یحیی خذ الکتاب و به قوه، با قدرت و قوت، خذوا ما آتیناکم به قوه، باید با تمام قوت و جدیت و صلابت انسان به امر دین و دینداری بیاید. خب در حوزه های جزئی و بخش های داخلی دین هم همین نکته رو میبینیم. بحث آن است که وعدو لهم مستطعتم من قوه، باید تمام قوت و اقتدار رو با تمام صلابت آدمی مهیا کند در مواجهه با بالاخره بدخواهان، پاس داشتن از مرزهای دین و کوتاه نیامدن در حوزه امر دین و دینداری. فعضا عظمت فتوکل علالله هست و پیامبر عظم که آمد قاطعانه توکل بر خداوند کن، به هیچ تعللی در کار مورز و با صلابت و قاطعیت کار خود رو پیش ببر. و ده ها عنوان دیگری که این موضوع قاطعیت و صلابت رو به زیبایی آموزش میده در آموزه های دین که من الان دارم گذرا به شکل مقدمی بحث رو مطرح میکنم و رد میشم. از اون طرف باز ما بحث رفق رو میبینیم، بحث مدارات رو میبینیم و بحث تسامح رو میبینیم در آموزه های دین که فبه ما رحمت من الله لنت لهم. این چه زیبا و مفهومی است، این لینت، رفق، مداراتی که خداوند سبحان مطرح میکند. و بسیار زیبا این نکته در آموزه ها فراوان دیده میشه. حالا من اشاره میکنم به عرصه های این دو حقیقت و این دوگانه. خب این هم از سوی این رفق و مدارات توصیه میشه، از اون طرف اون قاطعیت و صلابت. یه احساس ظاهری تداخل مرزها یا حساسیت مرزهای بین این دو مفهوم قطعا برای انسان ها وجود داره، چه در مقام شناخت یا در مقام اجرا، که باید کاویده شود و بهتر روشن باشد. البته مراد من از قاطعیت و جدیت و صلابتی که مطرح می‌کنیم خشونت و قهر نیست، بلکه همان جدیتی است که در حوزه‌هایی که توصیه می‌شود وجود دارد و اون عزم جازمانه قویی که با اراده مستحکم تحقق پیدا می‌کند. و از اون طرف مراد از نرمش، رفق و مدارا و تسامحی که گفته میشه، اون مفهومی که در این سالهای اخیر ترجمان اون رو از زبانهای دیگر میبینیم نیست. یعنی در اینجا مراد از تسامح یا رفق اون تولرانس نیست که از تلور گرفته باشد به تعبیر فرهنگ آکسفورد، که تحمل چیزی یا شخصی در آدم پسند و رضایت باشد، یا حتی تحمل دارویی که انسان نمیپسنده در مصرفش باشه، یا تحمل و پذیرش رأیی که مخالف رأی انسان باشد. به لحاظ لغوی عرض میکنم، همانی که در علوم انسانی، علوم اجتماعی در این سالها به کار برده شد و ترجمان اون در این سالها در زبان پارسی با واژه تسامح و تساهل گفته شد. نه، این مفهوم چیز دیگری است عزیزان. این کلمه تولرانس، این در حقیقت یه سگانه مبنایی و زیرساختی دارد که دخلی با معارف الهی نداره. یعنی اون مقوله است که مبتنی است بر سکولاریسم، پلورالیسم و اومانیسم. هنگامی که این سگانه با هم جمع میشه در تفکر لیبرالیسم، بعد مفهوم تولرانس خودش رو نشان میده. هیچ دخلی نداره به رفق یا لطفی که ضد العنف در کتاب‌های لغت مطرح میشه و در قرآن و معارف ما بدان لینت، تحمل، حلم و مدارا دعوت میشیم. بسیار خوب. خب حالا با این قسمتی که عرض کردم خدمت عزیزان، اگر ما بکاویم در مجموعه معارف دین، قرآن و تعالیم نبی مکرم و اهل بیت ایشان، به مواضعی برمی‌خوریم، یعنی بیشترین جایی که سخن از صلابت و قاطعیت و جدیت است و بیشترین جایی که در اون رفق و مدارات دیده میشه رو من به تصویر میکشم و خدمت دوستان بازگو میکنم به سرعت تا ورود کنیم به قسمت دوم سخن و مطالب. خب ابتداءً جایی که جای صلابت و قاطعیت بیچون و چراست، بحث انجام تکلیف و وظیفه است که فرد اول اون میشه انجام تکلیف و وظیفه رسالت برای پیامبر و اونگاه برای امت ایشان. یعنی جایی که بحث انجام مأموریت و تکالیف از سوی خداوند است، اینجا چونه چرا وجود نداره در مقام اجرا. فاستع بما تؤمر، پیامبر همونی که باید مأموری انجام بده. یا تکلیف نیامده است یا ابلاغ نوشته نشده است، اگر نوشته شد باید بیچون و چرا اجرا شود. پس یک قاطعیت در مقام اجرا تکلیف و وظائف است، چه برای پیامبر چه برای امت. دو، بحث دوم قاطعیت در بیان آموزه‌های دینی، انتقال آموزه‌های دینی و نهی از تحریف و بدعت هاست که اینجا هیچ جای مسامحه و جای رفق و مداراتی وجود نداره، بلکه اینجا وظیفه تبیین است. و یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک به حدی که ان لم تفعل فما بلغت رسالته. باید پیامبر تمام اون چرا که گفته شده است تبیین کنه، بازگو کنه حقایق رو، و الا اگر نکند گویا تمام رسالت و وظیفه رو انجام نداده است. در پاره از متون داریم که هنگامی که بدعت ها دیده می شود و علل عالم ان یظهر علمه، عالم باید اینجا وقتی میفهمد که بدعتی در جامعه و دین خدا داره دست میده، باید این رو ابراز کند. و الا فالجمعه الله بلجام من النار، خدا یه لجام افساری از آتش بر دهان و چنین عالمی خواهد زد. سومین جایی که این بحث قاطعیت رو میبینیم در برقراری عدالت است، یعنی جایی که قول امر ربی بالقسط، این دیگه امر الهی است که باید قسط و عدل اجرا شود. و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، دیگه برپا بدارید میزان عدل رو و هیچ کوتاهی در باب توجه به عدالت نباشد. و به تمام معنا قاطعیت رو در اجرای عدالت میبینیم. چهارم، در باب مقابله با ظلم، در باب مقابله با ظلم و باطل هم میبینیم که قاطعیت در اینجا اصل اول بیچون و چراست. فلا تطعل مکذبین، پیامبر هیچ نرمش و کرنشی در قبال مکذبین مکن، چون ود دوله و تطهن و فیتهنون، اونا آرزو دارن تا تو مدارا کنی و نرمش کنی، تو مداهنه کنی، سازشکاری کنی که اونها هم با سازشکاری با تو وارد بشن و به اهداف خودشون برسن. صراحتاً قرآن نهی میکنه از مدارات و مداهنه در باب مقابله با ظلم و به اصطلاح مقابله با باطل. پنجم، در اجرای حدود الهی، در اجرای مجازات و کیفرها. اگر بناست که قانونی باشد و حکمی صادر شود و انشاء حکمی باشد و مجازاتی برای مجرمان تعریف شده است، اگر قانون تضعیف بشه، قاطعیت نداشته باشه، حکم در اجرای احکام به معطلی بخورد و درست اجرا نشد، که پیکره دستگاه قضا سست و بی اساس خواهد شد. لذا در اینجا قاطعیت است. و ولا تأخذ کم به ما رأفتون فی دین الله، قرآن می فهمد سوره مبارکه نور در اجرای حدود الهی جای رأفت و مسامحه و لطف و سازشکاری دیده نمی شود. و ششم و آخرین قسمت رو از این اهم موضوعات قاطعیت عرض می کنم، قاطعیت در قبال تعدی و تجاوز دشمنان است، که اینجا جایی است که باید به استواری مقابل تعدیگران ایستاد که اشدّاء علی الکفار رحماء بینهم، اون شدت و قاطعیت باید باشه، و یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، اگر بحث خشونت است و مقابله اونهاست اینجا باید با قاطعیت و عزم جدی و با تمام صلابت ایستادگی نشان داد. این اهم مواردی است که ما در اون در اسلام و قرآن عزیزان خانم ها و آیان صلابت و قاطعیت توصیه میشه و دیده میشه. اما از اون طرف شش مورد رو عرض میکنم که در آن رفق و تسامح و مدارات وجود داره و اصل اینه و تقدم رفق و مدارا بر صلابت و قاطعیت. یک، در اصل تشریع است، یعنی در اصل قانونگذاری در شرع مقدس اسلام مبنا بر تسامح و مبنا بر سهولت و آسانی است. لذا خداوند میفرماید یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. خداوند اراده آسانی به شما کرده است، نه دشواری و سختی. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج. خداوند در دین حرج و سختی ها و دشواری ها رو نمیخواد شما داشته باشید. به همین خاطر میبینیم پیامبر میفرماید با استعلا شریعت سهلت سمحه، من مبعوث شدم برای شریعت بسیار آسان، سهل و راحت. این رو کاملا میبینیم که اصلا نام این دین میشه شریعت سهله سمحه، یعنی سهولت و سماحت و مدارات رو در اصل وضع قانون و اصل تشریع خداوند و رسول او رعایت کردن. به همین خاطر شما میبینید که ما چقدر برخوردهای خوبی داریم، قواعدی داریم که چقدر آسان میکنند زندگی رو برای ما. اصالت الحلیه، با هر چه اولا برخورد میکنید اصل اول حلیت آن است تا خلاف اون ثابت باشد. اصالت و طهاره، اصل اول اینه که هر چی دست میزنید پاک است مگر خلاف اون ثابت باشد. اصل اینه که وارد بازار مسلمان میشید قاعده سوق مطرح میشه، از بازار مسلمانی خرید کردن دلیل بر صحت اون چیزی است که میخرید. قاعده ید رو میبینید، اگر چیزی دست کسی میبینید اصل اول اینه که مالکیت بر اون دارد. چقدر اصل اول رو میبینید، براءت است، اصالت البراءه در مورد افراد. به زیبایی مبنا قانونگذاری بر سهولت است و بر تسامح و تساهل. دوم، در بحث پاداش و کیفر است عزیزان. در بحث پاداش و کیفر هم ماجرا این است، یعنی وقتی که خداوند میفرماید که نیت المؤمن خیر من عمله، خدا به نیت مؤمن انسانها رو پاداش میدهد، یا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یه عمل رو خداوند ده برابر پاسخ میده. این مبنا یعنی تسامح و مدارات و لطف. از اون طرف در باب کیفر هم میبینیم و نعفا عن کثیر، خداوند فرماید بسیاری رو میگذریم و یغفر لکم ما قد سلف. دم به دم صحبت پوشانیدن و از بین رفتن پیشینه انسان و ان الله یغفر الذنوب جمیعا است که نشان میدهد مبنا بر رفق، مدارات و تسامح است. سوم این نکته در دعوت به دین، در باب دعوت به دین هم ما تسامح داریم و مدارات داریم. یعنی اصل اولی این است که هیچ اجباری برای ورود به دین دیده نمی شود و قهری نیست، لطف است نه قهر. لا اکراه فی الدین، در اصل پذیرش دین تردیدی در این جهت نیست. و شیوه های دعوت هم بسیار با مدارات است. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. پیامبر با روش حکیمانه، بعد به دنبال اون با موعظه حسنه، بعد با جدال نیکو و احسن. یعنی روش رو میبینیم، روش دعوت یه روشی است که در آن صلابت و قهر نیست، بلکه در آن لطف است و مدارات و تسامح است. چهارمین نکته در شیوه رفتار با مردم، اساسا اصل اول به طور کلی تسامح است و مدارات است. لذا فبما رحمت من الله لنت لهم، پیامبر به سبب رحمتی که خداوند بر تو کرده است، لنت لهم، این لینت رو خداوند اصل قرار داده است و این چنین است. لذا میبینید که پیامبر عفو مکه رو مطرح میکنند و عمل میشه، فتح الفتو است، اما چه صحنه زیبایی، اذهبوا و انتم الطلقاء مطرح میشه، مدارات پیامبر با تمام دشمنان سالهای پیشین است. و این جمله زیبای پیامبر که نحن معاشر الانبیا امرنا به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض، ما همونطور که به واجبات الهی موظفیم به مدارای با مردم. حتی پیامبر فرمودن من امرتو به مدارات الناس کما امرتو به تبلیغ رساله، همونطور که من مأمورم به انجام وظیفه رسالتم، مأمورم به مدارات با مردم. خب مداراتم میدونیم یه گفت آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف هست، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، همون تسامح و همون نرمش و همون لطف و رفق است، رفاقت است به تعبیری. پنجمین نکته در زمامداری، حکمرانی و مدیریت، اینجا هم قاعده همین است در اسلام که مبنا بر رفق است و مدارات است و آلت و رئاست سعت و صدر، که اون ابزار اصلی مدیریت و حکمرانی و صدارت اون تحمل، چالش پذیری و پذیرش است و رفق است و مدارا. و علیک به رفق و لعف، خیلی زیباست این جمله که پیامبر فرمودن علیک، به بعضی از کسان و کارگزاران، علیک به رفق و لعفی غیر ترک الحق، در جایی که حق رو لازم نیشه ترک کنی اون خط قرمز است، به لا در ما برای اون اصل بر رفق است و عف است و لطف است و مدارا. این مورد لذا پیامبر به امیر المومنین فرمودن که یسر ولا تعسر، در مواجهه با مردم و مدیریت و حکمرانی و زمامداری، علی جان آسان بگیر امر و بر مردم دشوار مگیر و مبنا رو بر رفق و نرمش قرار بده. ششمین جا با غیر مسلمین و دشمنان حتی، خب در اسلام میبینیم که اصل اول در اینجا رفق است و مدارات است، یعنی ادخلو فی السلم کافه، دعوت میشن همگان به یه صلح کلی، بیان در یه صلح و سازش کلی دعوت میشن. یا از صلح و خیر، اساسا مبنای قرآن اینه که از صلح و خیر، اصل اول اینه که صلح خیر جامع فراگیر برای همگان دارد. و این آیه 7 سوره مبارکه ممتحنه چقدر زیباست، اصل الله ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم عداوه، امید از خداوند این رو پیش ببرد که بین شما و بین کسانی که با شما عداوت و دشمنی میکنن خداوند یه مودت و محبتی قرار بده، یه نرمش و لطافتی قرار بده. خب میبینید که حتی با غیر دوستان و دشمنان هم چنین خطاباتی دیگه. من به حد اقل خواستم خدمت دوستان این موارد رو بگم، و گزیده های اصلی رو انتخاب کردم و مثال های مختصری هم زدم که بتوانم به قسمت دوم بحث انشاءالله ورود کنم. خب حالا از این بخش سخن من میام بیرون و وارد قسمت دوم میشم. میتوان گفت در این دوگانه قاطعیت و صلابت و رفق و مدارات، اگر بخواهیم تجسم کامل این حقیقت و معنا رو لمس کنیم و بشناسیم با مراجعه به کاربرد اون و مواضع مشاهده اون و حساسیت های اون، بدون تردید مانند بسیاری دیگر از موارد هیچ چاره‌ای نداریم جز این که مراجعه کنیم به الگوی تمام و کمال الهی در این حوزه. و باید گفت پس از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه، وجود مبارک صاحب مصیبت امشب مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، بزرگ انسانی است که در مقام شناخت و معرفت به این حقایق و در مقام تحقق و تمیز و اجراء آن در نهایت کمال این مفاهیم رو در وجود او میتوان یافت و جستار کرد. دقت بفرمایید، این نکته مبتنی بر این بحث است که اساساً به طور کلی امام علی ابن ابی طالب ویژگی ای دارد عزیزان، که این ویژگی یا شاخص این بزرگ مرد الهی است، و اون این است که علی در هر میدانی که وارد شده است و در هر حوزه ای که پا نهاده است، چه در عرصه اعتقاد، چه اخلاق، چه حکم و مقررات، امام بالاترین سطح فهم و شناخت رو در این مفهوم حاصل کرده است. چون علمنی رسول الله الف باب من العلم یفته لی من کل باب الف باب، پیامبر در لحظات آخر امیرالمومنین فرمود سر رو در گوش من نهاد و هزار درب علم رو برای من باز کرد. از هر درب هزار درب گشوده شد و همان شد که چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع علم را، باز باشه ای باب رحمت تا ابد بارگاه مولاه کفن عهد. شد وجود نازنین امیر المؤمنین انا مدینه العلم و علیون بابها، شد باب علم نبی. و امام در هر حوزه و مفهومی بالاترین سطح دانش و آگاهی رو احراز کرده است. این هیچ تردیدی نیست که هیچ کسی قابل رقابت با وجود و مبارکشون در رساندن به غایت معرفت شناسانه هیچ مفهوم و وصفی در اسلام و در معارف بشری نیست. اما در مقام عمل هم امام با تمام اراده، با تمام قاطعیت و با تمام جد و جهد و مجاهده و کوشش، هر حوزه ای رو که ورود کرده است، فرد اول و بالاترین حد رو در مقام عمل در وجود خودش امیرالمومنین پیاده کرده است. به حدی که شما می توانید علی را در هر حوزه ای تجسم یافته اون مفهوم بدانید. این خیلی نکته مهمی است که عرض می کنم. یعنی در باب عدالت می خوام بگیم علی مفهوم عدالت رو در تمام حوزه های فردی و اجتماعی، عدل و قسط رو ادراک کردند و تحقق داده است. بعد وقتی درست نگاه میکنیم، وجود خود مبارک امام مظهر عدل است، یعنی امیر المؤمنین عدل مجسم برای ادوار تاریخ بشریت. اگر بحث معرفت عرفان رو مطرح میکنیم، علی عرفان و محقق و مجسم است. اگر بحث تواضع رو میخواییم مطرح کنیم، اگر بحث توحید رو میخواییم مطرح کنیم، اگر بحث شجاعت رو مطرح میکنیم، هر حوزه ای و هر مفهوم زیبایی رو از مفاهیم به اصطلاح و آموزه های دین خدا که مطرح میکنیم، در وجود و مبارک امیر المؤمنین تبلور کامل و امام بر ستیق نهایی و قله بلند اون حقیقت فائق آمده است. لذا وجود او تجسم این مفهومه، تجسم این مفاهیم از وجود و مبارک. دعا رو میخواییم بدونیم، علی تجسم دعاست. تمام این حقایق بدون شک در وجود و مبارکشون تحقق یافته و عینیت یافته در حد کمال و تمام است. به همین خاطر است که میزان الاعمال است، به همین خاطر است که الگوی کاملی است و امام المتقین و قدوه و اسوه تمام و کمال برای انسانها در طول تاریخ هست و خواهد. این جمله زیبا رو بگم، ابن عبدالحدید معتزلی در مقدمه شرح نهج البلاغه یه عبارتی رو که گاهی من این رو خوندم که میگه و ما اقول فی رجل، چه بگویم در انسانی که تعزا الیه کل فضیله، که تمام فضیلت ها به اون نسبت داده میشه و تنتهی الیه کل طائفه و تتجاذبه کل فرقه، همگان میخوان بگن ما اتصال و نسبت به علی داریم. بعد به اینجا که میرسد میگه هو رئیس الفضائل و ینبوعها و ابو عذرها و سابق مزمارها و مجلی حبلتها. این جمله رو میگه، میگه علی مردی است که وقتی وارد هر میدانی میشه سرچشمه اون میدان میشه، آبشخور اون حقیقت و فضیلت میشه، اون معرفت میشه. و او در هر میدانی که اسب تاخته است، ترجمان سخن ابن عبدالحدیده که واقعا زیبا گفته است، هر میدانی که اسب تاخته است اسب جلو بوده است و کاپ میدان و مدال طلا رو برده است. یعنی فرد اول در تمام فضائل و امام تمام این حقایق شده است. خب حال این وجود مبارک و این شخصیت ممتاز در حوزه این دوگانه ای که خدمت عزیزان عرض کردم قوغا کرده است. یعنی وجود مبارک امیر المؤمنین در حوزه قاطعیت و صلابت و در عرصه رفق و مدارات دیگه باید ببینیم و مرزهای اون رو در رفتار و سیره امام بشناسیم و بکاویم. من به مقداری که وسعت و بقیه زمان من باشد سعی میکنم که عمدتاً هم همتم اینه که به نهج البلاغه مراجعه کنم که از این دست عزیزان رو در چنین شبی ارجاع بدم به سخنان امیرالمومنین. امروز من در بیان بحث و انتخاب بحث مردد بودم صبحگاهان و بررسی می کردم مباحث متعددی که در ذهن می اومد برای انتخاب اون که امشب خدمت دوستان عزیز بگویم و عرض ارادت به ساحت مقدس امام المتقین. نگاه می کردم به نامه 31 نهج البلاغه. اخیراً مناسبتی بود چون برای دوستانی در اروپا یه مباحثی رو من ضبط می کردم که این ایام پخش می کنن و برای اونها قسمت ها و گزیده هایی رو از نامه 31 نهج البلاغه می گفتم. حقیقتاً بعد از این که سالها متجاوز از 25 سال روی این نامه کار شده است، منشور تربیت نوشته شده است و طویل ترین و طولانی ترین کتاب ماست که 1100 صفحه است این کتاب. وقتی نگاه می کردم به این حقیقت باز مجدد می رسیدم بسیار فراتر از گذشته که هیچ متنی جایگزین نامه 31 نهج البلاغه در مقام تربیت بشر نخواهد بود. تمام حوزه های ارتباطی بین انسان و خدا و خلق وجود خودش رو امام در نوردیده است و یه توفیق بسیار بزرگی برای حقیر بوده است این مجموعه و این کتاب منشور تربیت که شرح این نامه 31 نهج البلاغه است. و می دیدم امام چه کرده است. واقعا با وجود چون این متنی گویا انسان مستغنی از تمام متون تربیتی خواهد شد و قوغا کرده از وجود اون مبارک امام. و چقدر من تقاضا دارم، مایلم و در دل و در جان، نمیخوام تعبیر خاصی به کار ببرم، حزنی دارم در کنار شعفی که عزیزان بیشتر رغبت و توجه به نهج البلاغه امیرالمومنین داشته باشن که نابترین و نقصترین شرح و بیان و تفسیر کلام الهی رو به حق ما در نهج البلاغه میبینیم. لذا من سعی میکنم که اون چرا که در حوزه این دو مفهوم و دوگانه شخصیت امام مطرح میکنم بیشتر از نهج البلاغه خدمت عزیزان بگم. اما نسبت به صلابت و قاطعیت امام علی یک، من 4 حوزه رو برای هر کدوم سری مطرح میکنم که بتونم فرصت رو مختنم بدانم. 1. صلابت و قاطعیت امام علی در تبیین حقایق دین و پیشگیری از انحراف. خب اینجا باید بگوییم که از یک مورد من برای هر کدام خدمت عزیزان بازگو میکنم و بحث رو پیگیری خواهم کرد. در شرایطی که سخت‌ترین بحرانی است که امام از این شرایط تعبیر میکند به تخیت نعم یا ظلمتهای کور که یحرم فیها الکبیر و یشیب فیها الصغیر، که پیر رو خرد میکند و کودک رو پیر میکند، شوخی نمی کند امیرالمؤمنین وقتی این شرایط رو توصیف می کند. در یه شرایط پس از پیامبر که تمام تلاش 124,000 پیامبر الهی که توسط رسول خدا به اوج قاعدیت و اکمال رسیده است، الان در مواجهه با مخاطرات جدی است و زیر پا نهادن و سایای نبی مکرم. اینجا جایی است که امام با قاطعیت و صلابت باید به صحنه بیاد و بگوید اما والله به خدا و قسم لقد تقمصها ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرها ينهدر ان السيل ولا يرقى الي الطير. باید بگوید به خدا و قسم پسر ابی قحافه میداند که من قطب رها و اون مرکزیت قطب آسیا اسلام و وجود و هستی هستم و این دین هستم و او پیراهن من رو قصب کرده است و به تن کرده است، تقمص کرده پیراهن من، قواره تن او نیست، این جامعه‌ای که برازنده من است. امام در نهایت قاطعیت و صلابت با قسم جلاله الهی به صحنه میاد و بعد در تبیین تمام مطالب هیچ کوتاهی نمی کند. این زمانی است، خطبه شیخ شقیه خطبه سوم نهج البلاغه است که دیگه این دوران 25 ساله گذشته است. امام باید بدون هیچ تعارفی حقایق رو مطرح کند و بازگو کند و صبرت و فرعیت و ان صبر علی ها تا احجا و صبرت و فل عین قضا و فل حلقه شجاع. اینجاست جایی که 25 سال خار در چشم و استخون در گلو را وجود نازنینش رو مطرح میکند. بعد دیگه من میخوام کوتاه کنم سخن رو در مثال ها. امام شروع میکند یک به یک وضعیت خلفاء رو مطرح میکند، از خلیفه اول مطرح میکند فیا عجبا. خب اول گفت که این پیراهن من رو چنین، بعد میرسد به دوم فیا عجبا بینا خوبه استقیلها. جای تعجب بود، خلیفه ای که بر فراز منبر مینشست و میگفت عقیلونی عقیلونی ولستو بخیرکم، من رها کنید، من شایسته این مقام نیستم، من بهترین شما نیستم. در خلافت پس از پیامبر فی حیاته این گونه میگفت از عقد حال آخر بعد وفاته، اما قبل از مرگش کسانی که قائل به عدم توصیه بودند برای پیامبر و پیامبر وصی ندارد، خلیفه اول وصی دارد و وصی تعیین میکند و عمر ابن خطاب رو به عنوان وصی خودش مطرح میکند. بعد امام میفهمند لشد ما تشتر زرعیها، مثل این که تقسیم شده بوده است پستان این خلافت رو دوشیدن تقسیم شده باشد که چه کسی اول بدوشد و چه کسی دوم بدوشد. فسیرها فی حوزت خشنا، اما کجا قرار داد در مورد کسی که غلظت و خشونت و تندی او در اوج، و یک ثرل اثار فیها و لاعتذار منها، اشتباه ها، لغزش ها، عذرخواهی ها، کذا و کذا. من دیگه نمیخوام اینها رو بخونم. و بعد امام توضیح میکنه بندن وضع جامعه رو، خطاها رو، اشتباه ها رو، تلون ها رو، فصبرت علی طول المده، باز من باید صبوری میکردم، حتی اذا مزاد سبیله، تا بگذرد و برود، جعلها، اما گذاشت این دو فیز جماعت زعم انی احدهما. باز این امر رو به یه سبک جدیدی قرار داد، یه شورای شش نفره ای تعیین شد که من علی رو هم جز و اون قرار داد، که فیال الله و الشورا، وای به خدا پناه میبریم از شر این شورا، متعتر از الریب، از دل این شورا چه کسی در آمد، الا انقام سالس القوم فاج ان هزنی بین نفیلهی و معتلفه. چه میگوید وجود و مبارک امام شفاف و روشن با قاطعیت و صلابت، قام معه بنی ابیه یخزمون مال الله خزمت الابل نب تتربی، همان گونه که گله بیفتن به علفهای بهاری، این خلیفه سوم و یاران و دودمان او و قبیله او به بیت المال مسلمانان افتادند و به تاراج بردند. و دیگه چه میگوید وجود و مبارک امام تا اشاره به زمین خوردن خلیفه بعد از اون رو مطرح میکنند. خب جایی که بحث تبیین حقایق است، جایی که بحث روشنگری از انحرافات است، امام هیچ تعارفی با کسی ندارد، نه رفع میکنه، نه مدارا میکند، نه مماشات، بلکه بازو میکند حتی تا پای جان و مرگ. خطبه پنجم، فئن اقل یقولو حرس علی الملک، اگر بگم میگن حریص بر ملک است، و این اسکت، اگر ساکت نشم نگن حقایق رو، یقولو جزع من الموت، میگن از مرگ ترسید است. هیهات بعد اللتی یا ولتی، بعد از تمام این مسائل و غمنامه ها، والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، به خدا قسم که پسر ابی طالب به مرگ انس بیشتری دارد تا طفل به پسلان مادر، بل اندمشت علی مکنون علم، خدا میداند که چه علمی در این سینه و جان دارم، که لو بهت و بهیل استربتم استراب العرشیه فی التوی البعیده، که اگر باز کنم و بگم همان گونه که طلابی رو در یک چاه عمیق بندازید و بلرزانید، تمام وجودتون لرزه میگیرد از علم علی و اسراری که میتواند بازگو کند در این وجود و در این هستی. مورد اول. دوم، در اجرای حق و عدالت، امیرالمومنین در باب اجرای حق و عدالت بالاترین سطح صلابت و جدیت رو نشان میدهد. خطبه 224، والله لعن ابی تعالی حسک سعدان مسحدن او اجرف الاقلال مسفدن، اگر تمام وجود من رو بر خارهای درشت کاکتوسی مانند سعدان بکشند و من رو به زنجیر ببندند و در زنجیر و اغلال بکشند و ببرند، برای من سزاوارتر است من ان القى الله و رسوله یوم القیامه، که به دیدار خدا و رسول برسم فردای قیامت، ظالما لبعض العباد، و حال اینکه ظلم به بعض از بندگان خدا کرده باشم، و قاصبا لشیء من الحطام، و چیزی از حق دیگران و حطام دنیا رو غصب کرده باشم، کیف ازلم احدا لنفس یسر الى البلا قفولا، چگونه من ظلم کنم با این نفس خودم که دارد میرد به سوی نابودی و به سوی مرگ، و یطول فی السرا حلولها، و به زودی در میان خاک و گور جایگاه او خواهد بود، والله لقد رأیت عقیلا و قد املق حتی استماحنی من برکم سا و رأیت سبیانه شعص الشعور، به خدا قسم دیدم برادرم رو هنگامی که فقر وجود اون رو گرفته بود و فرزندان او درد گرسنگی داشتن و قبار فقر بر چهره های اونها بود، که انما صبدت وجوههم بالعزلم، گویا چهره های اینها رو قیر گرفته است و تیرگی گرفته است، و آودنی مؤکدن، و هی اومد رفت پیش من و کرر علی القول مرددن، هی تکرار کرد خواسته خودش رو که تمنای بیشتری از بیت مال مسلمانان و مردمان داشت، و من به جایی رساندم دیگه، فاحمیت له حدیدتن ثم ادنیتها من جسمه لیعتبر بها، و این آهن داغ رو نزدیک دست برادرم عقیل بردم و گفتم عقیل، تو ناله میزنی و داد میزنی، این آهن به دست تو نخورده است، حرارت اون رو از دور چشیده ای، چگونه من در قبال حرارت دوزخ و قهر الهی کوتاه بیایم و حساس نباشم و قاطعیت به خرج ندم و تسلیم خواسته تو باشم؟ ولو این که عقیل به دامن معاویه هم روزی پناه ببرد، اما جایی است که علی در اجرای عدالت قاطعیت کامل خودش رو باید نشان بدهد، ولو برای برادر و نزدیکترین کسی خیش در اجرا و دفاع از حق و عدالت. سوم، در مقابله با دشمن، یعنی جایی که بحث نبرد است و مقابله است، اینجا امام دیگه نرمش و دیگه کوتاه آمدن وجود نداره. خیلی اینجا رو میشه میدانداری کرد. من به یه اشاره خاص میکنم به دلیل حساسیت امشب، عرض میکنم که بالاخره همان گونه که شنیدید خطبه 51 نهج البلاغه به اون تعابیر شگفت‌انگیزی اشاره دارد که سرمنشأ قیام سیدالشهدا در همین کلمات پدر بزرگوارشون ریشه میگیرد. قد استطعموکم القتال، معاویه آب رو بسته است و صفین بستن فرات بر سپاه علی. امیرالمومنین ایستاد شروع کرد یک دقیقه دو دقیقه مطلب گفتن، قد استطعموکم القتال. امام فرمود شما طلب کنید قتال و تشنه قتال باشید اینجا. فاقر رو علا مزلتن، یا اقرار کنید بر زلت و تأخیر محله و واپسماندگیتون، او رو سیوف من الدماء ترو من الماء، یا با تمام قاطعیت این شمشیرها رو از خون سیراب کنید. فالموت فی حیاتکم مقهورین، بدونید مرگ در زندگی پست شکست خورده و ذلیلانه است. والحیات فی موتکم قاهرین، و حیات شما در سربلندی و پیروزی و جوانمردی و آزادگی است. علاوه ان معاویه قاد لمتا من القضات و امس علیهم الخبر، معاویه جماعت جاهل نادانی رو جمع کرده است و اخبار رو حقایق رو بر آنها پوشینده است. حتی جعل نهورهم اغراض المنیه، که گردنهاشون رو آماده تیغ‌ها و تیرهای شما کردن. برخیزید و فرات رو فتح کنید. از سخن امیرالمؤمنین دقایقی و ساعتی بیش نگذشت که فرات در اختیار یاران علی قرار گرفت. با تمام قاطعیت، رو سیوف من الدماء ترو من الماء، شمشیرها رو از خون سیراب کنید تا لبان شما به فرات برسد. شگفت‌انگیز از شیوه سخن گفتن و عمل کرده این فرمانده بزرگ به این شخصیت بزرگ الهی در حوزه قاطعیت در مواجهه با ترفندها و تاکتیک های شوم دشمن. چهارم، دفاع از حق و فضیلت، یعنی جایی که بحث اینه که انسان با دفاع کند از حق و فضیلت و عمل کند به وظیفه، دیگه تعابیر امام در اوج قاطعیت است و هنگامی که من انتخاب کردم این رو که مناسب با امشب باشد که امام فرمود ایها الناس کل امر لاغ ما یفر رو منه فی فراره، بدونید هر انسانی آنچه را که فرار می کند از آن مواجه خواهد شد و مقابله با آن می کند و مراد امام مرگ است. بعد می فهمند دانش مرگ، آگاهی مرگ، علم مقصون الهی. سالها من فکر کردم اما به نتیجهی در این جهت نرسیدم. علم مقصون خداوند بود این زمان مرگ، ساعت مرگ، میزان توقف در دنیا. اما وصیتی، وصیت من به شما این است، فالله لا تشرکو بهی شیئا، خدایی را به اون شرک نورزید، و محمدن صلی الله علیه و آله، و رسول خدا رو من به شما توصیه میکنم، فلا تزیع او سنته، مبادا زایع کنید سنت پیامبر رو. اقیمو حوزین العمودین، این دو استوانه رو پا بر جا بدارید، و اوقدو حوزین المصباحین، این دو چراغ رو در زندگی خودتون روشن کنید، و خلاکم زمون مولم تشردو، با قاطعیت میگم هیچ باکتون نباشه، اگر این دو استوانه رو پا بر جا کنید هیچ غمی از هیچ چیز در نهایت قدرت و صلابت میگویم که وجود ندارد. هم لکل امرئ منکم مجهوده، و خف فعن الجهله ادامه میدن امام، تا البته به اونجا میرسه که این مربوط به همین شب و روز هاست. انا بلعم صاحبکم، من دیروز یار شما بودم، و انا الیوم عبرتون لکم، و الان با این فرق شکافته عبرتی برای شما هستم، و قدن مفارقکم، و فردا در میان شما نیستم. غفر الله لی و لکم، خدا من علی و شما را ببخشاید. ان تثبت الوتعفی هذه المذله، بعد امام شروع میکنن قاطعانه مطالب زیبایی رو گفتن و عجیبه. خواهش میکنم اگر فرصتی شد عزیزان، برید و مراجعه کنید. این خطبه 149 که آخرش میگن که و قدن ترون ایامی، تا امروز هستم نمیدانید من کیم، فردا روزگاران من رو بررسی میکنید و مطالب من و حرفا و روش و شیوه من رو بررسی میکنید و یک شف لکم ان سراری، بعد میفهمید ماهیت و حقیقت علی چه بوده است و که بوده است. ها علیون بشرون کیف بشر ربهو فیه تجلا و ظهر، تا نشد پردگی آن سر جلی، کس ندانست علی کیست علی. بعد تعرفوننی بعد خلو و مکانی، جای من رو که خالی ببینید علی را میشناسید. و قیام غیری مقامی، وقتی دیگران میان بر این مسند ها تکیه میزنند بعد میفهمید تفاوت از زمین تا آسمان و کهکشان و تمام اعماق وجود است. خب این چهار حوزه صلابت و قاطعیت رو از میان همه این مواردی که امام به رخ کشیدن و آموزش دادن، نشان دادن، این حقیقت دوگانه رو تثبیت کردن در چه مواضعی و چگونه باید این صلابت و قاطعیت رو نشان داد، من بررسی کردم. میرم سراغ نرمش و تسامح امام در چهار حوزه، این رو هم خلاصه عرض میکنم. امام در باب نرمش ابتداءً همون جایی که ملاحظه فرمودید خطبه شیخ شقیه گفته شد و اون غمنامه شب تار رو امام بازگو کردن بعد از پیامبر، در همین جا شما نرمش و تسامح امام رو میبینید. شگفتا شگفتا شگفتا، نامه 62 نهج البلاغه است. الی اهل مصر، اما بعد، فان الله سبحانه بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نذیرا للعالمین، خداوند پیامبر رو به عنوان نذیر و بیدارگری برای جهانیان فرستاد و مهیمنا علی المرسلین و برجسته بر تمام پیامبران الهی. فلما مضى علیه السلام تنازع المسلمون الامر من بعده، وقتی که پیامبر رفت مسلمانان به جان هم افتادند در این امر و به خلاف افتادند. فوالله، به خدا قسم، دقت کنید عزیزان خانم ها آیان، ببینید امیر المؤمنین قسم جلال خوردن با جان براش برابر است. فوالله، به خدا قسم، ما کان یلغا فی روعی ولا یخطر به بالی، خطور نمی کرد به ذهن ما، ان العرب تزعج هذا الامر من بعده. به شکل عادی اصلا ما این تصور رو نداشتیم که این جماعت عرب و این مردم بعد از پیامبر بخوان بیان چنین تصرف در این امر بکنن و چگونه برخوردی را، این گونه برخوردی را با مسئله خلافت و جانشینی پیامبر داشته باشند صلی الله علیه و سلم. ان اهل بیته، و با اهل بیت او چنین رفتار کنند. ولا انهم منحوه عنی من بعد، تصور نمی کردم اینها این خلافت و جانشینی پیامبر را از من دور کنند. فما رانی الا ثیال الناس علی فلان یبایعونه، اما دیدم متاسفانه من را به فزع آورد وقتی که دیدم که اومدن دارن بیعت میکنن با فلان کس. فامسک تو یدی، دستم رو پیش کشیدم. خب دقت بفرمایید، حتی رأیت و راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام، دیدم ارتداد داره شروع میشه، گروهی از اسلام دارن بر میگردن. یدعون الی محق دین محمد، و یه جماعتی همتشون رو بر نابودی دین خدا قرار دادن صلی الله علیه و سلم، دین پیامبر قرار دادن. فخشیت و ان لم انصر الاسلام و اهله، ترسیدم اینجا اگر نرمش نکنم، کوتاه نیام و دین خدا و مسلمانان رو یاری ندهم، عرافی سلمن آهد من، خواهم دید که این سلمه و خرقی درون و شکافی درون دیده می شود یا ویران خواهد شد. تکون المصیبت و بلی اعظم من فوت ولایتکم، که این بسیار فراتر و سنگین تر است از این که یه دورانی خلافت به من داده نشده باشد. التی انما هی متاع ایام قلائل، که ایام متاع روزگاران قلیل است. یزول منها کان کما یزول السراب، مانند سرابی میگذرد. فنهست و فی تلک الاحداث، تو تمام اون شرایط سخت برخواستم، نرمش کردم و کوتاه آمدم و اومدم به صحنه، حتی زاه الباطل، تا بتونم باطل رو محو کنم، حق رو اثبات کنم، و اطمئن الدین و تنحنه، که بتونم دین رو به یک اطمینان و ثباتی برسونم و شاخص دین رو نگاه دارم و باقی بدارم. حالا این رو من باید در قسمت بعدی و چهارم بگم، اما همینجا اشاره میکنم. وقتی بررسی میکنیم این سالهای 25 ساله خلافت رو و وجود مبارک امیر المؤمنین رو، که به شهادت تمام منابع معتبر تاریخ، خدای رحمت کند علامه توانمند امینی را در القدیر، تمام این منابع رو نوشته است که هیچ انکاری بر این منابع وجود نداره، که در هر سه زمان بارها و بارها در صحنه های مختلف هنگامی که گیر می افتاد کار، که حیثیت اسلام به باد می رفت، فریادها نبود مگر یا علی، مگر نبود که علی را صدا می زدن. و این جمله‌ای که لولا علی لهلک عمر، لولا علی لهلک عثمان، لا معضلتن لی ولا ابوالحسن لها، مشکلی نباشد که ما خدا کند، مشکلی نیاد که ابوالحسن نباشه، از زبان خلفا شنیده شد و نشان داد وجود و مبارک امیرالمؤمنین که با تمام اون تلخی هایی که مشاهده فرمودید، با اون خار در چشم و استخوان در گلو، اما چگونه نرمش میکند و میاد برای حفظ اسلام و بقاء دین خدا کمک میکند و مشکلات و معضلات رو و گره ها رو باز میکند از کسان. دوم، در مماشات و نرمش با خلق و مردمان. اینجا امام قوقا می کنند. نامه 53 است. آقای مالک، اشعر قلبک الرحمه للرعیه، باید یه رحمتی رو در تمام اجزاء قلبت فرو ببری. اشعره یعنی عجیبه، خیلی زیباست. والمحبت لهم، و دوستی برای مردم و جامعه رو. و لطف بهم، و لطفت رو به معنا به تمام مردم و اجزای به اصطلاح جامعه خودت که میخوای حکمرانی کنی. ولا تکونن علیهم سبا انزارین، نکنه مانند درندی به جان مردم بیفتی. تقتن ما اکلهم، غنیمت بدونی خوردن اینها رو. فانهم سنفان، بدون این مردمی که زیر امر و فرمان تو هستند، مالک دو گروهند. اما اخون لک فی الدین، یا برادران دینی تو هستند که انما المؤمنون اخوه، یا او نظیر لک فی الخلق، یا به دین تو نیستند اما در حکومت تو هستند و مانند تو انسانند. نظیر لک فی الخلق، یفرط منهم الزلل، که ممکنه خطا کنند. و تعرض لهم العلل، ممکنه مشکلات براشون پیش بیاد. و یا تا علی ایدیهم فی العمد و الخطا، ممکنه عمدن ممکنه خطا دچار مشکلاتی باشن و دستاوردهای اشتباهی داشته باشن. فاعتهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب و ترضا ان یعطیک، جوری عفو و نرمش با اینها بکن که دوست داری همون طور با تو معامله کند خداوند از عفو و صفحش. فانک فوقهم، الان تو یه تفوقی پیدا کردی، اما والل امر علیک فوقک، یه والیس فراتر از تو، والله فوق من والله، و خدا فراتر از همه شماست که به شما چنین فرصتی رو داده است. و قد استکفا که امرهم، که کفایت امر اینها رو به تو واگذار کرده است. و ابتلا که بهم، و تو رو مبتلا به این حاکمیت کرده است. فلا تنسبن نفسک لحرب الله، نکنه خودت رو بار جنگ خدا بفرستی با سوء رفتار و درشتی و خشونت و قهر با رعیت و جامعه. فانه لا یدلک بنعمته ولا غنا بک عن عفوه و رحمت، تو دستت کوتاه و نیازمند عفو و رحمت خداوند هستی. ولا تندمن علی عف ولا تبجحن به عقوبته، هرگز از اینکه عفو کردی و نرمش و مدارا کردی با مردم پشیمان نباش، و هرگز خوشحال نباش از اینکه زود عجولانه یه عقوبتی کردی و کسی رو مؤاخذه کردی و مورد عتاب و مورد خشونت و مورد مجازات قرار دادی. و دیگه ادامه میدن امام که قوقاس و تکان دهنده است آنچه که در پس این کلمات وجود و مبارکشون وجود دارد. سوم، در زمامداری، در نامه 46 که به یکی از فرمانداران و عمالشون و استاندارانشون والیانشون رو امام می نویسن، می فهمن اما بعد و فانک ممن از تظهر بهی علی اقامت الدین، فلانی ای والی محترم، تو از کسانی که به من کمک می کنی، پشت و پناه من میشی برای اقامه پابرجایی دین خدا. و اقمع بهی نخبت العفین، و کمک میکنی به من برای اینکه تکبر گناهکاران و اسیانگران و طاغیان رو به زیر بکشم. و اسد بهی لحات صغر المخوف، و بتونم که عرض به خدمت جناب عالی جایی که محل آمده شد دشمنان است و صدمه هایی از اون وارد است استوار کنم، محکم کنم و حفظ کنم. فاستعن بالله علی ما اهمک، هرگاه امور مشغول کننده جدی بیش آمد از خداوند کمک بگیر. وخلت شده به زقس من اللین، همیشه صلابتت رو با لینت و نرمش و مدارات همراه کن، یعنی از هر دو، به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. ورفق، حالا ببینیم با تمام این هست، فمان ورفق ما کان رف ارفق، اما تو این دو گزینه و دوگانه تقدم رو با رفق قرار بده. با مدارات و با نرمش قرار بده. و تزم به شده هین الله تغنی هم که الا شده، و جایی صلابت و اقتدار رو به کار ببر که دیگه چاره‌ای نیست جز به کار بستن اقتدار و صلابت که مواضع اون رو گفتم. وخفز لرعیت جناحک، برای مردم بال تواضع رو به زیر بیار. وبسط لهم وجهک، چهره تو باز کن برای مردم. علن لهم جانبک، گشاده رو باش، گشاده دست باش. و آس بینهم فی اللحظه و النظر، با مواسات و عدالت و برابری با انسان ها برخورد کن. و الاشاره و تهیه، احترام کردن، حرمت کردن، خواندن، فراخواندن و غیره. حتی لا یتمع العظما فیهم، که دانه درشتان و بزرگان طمع پیدا نکنن، حاشیه امنی در حکومت تو پیدا نکنن. و لا ییأس از ضعفا من عدلک، و ضعفا و طبقات و اقشار آسیب پذیر جامعه نکند که از عدالت تو مایوس گردند، هنگامی که نبینند این نرمش و این مدارا را از ناحیه تو. و سلام. مجموعه این نامه‌ای که ما ملازم فرمودید 7 خط است و چقدر زیبا اولویت بندی و بناء کار رو مطرح فرمودند. اما بخش چهارم و قسمت پایانی به اصطلاح بخش نرمش و تسامح و ملاطفت امام، دیگه اینجا با دشمنان است، با غیر دوستان است. خب بناء امیرالمؤمنین با غیر دوستان عزیزان بر ابتداعا گفتگو بود، یعنی قاستین، ناکسین، مارقین، دیگه سه تا دشمن اصلی که با امام مقابله کردند. ملاحظه فرمایید وجود مبارک امام با معاویه باب مکاتبه و نامنگاری رو باز میکنند. مشاهده کنید نامه 28 نهج البلاغه رو، اوج کار رو اونجا میبینید. و ده ها عقد الفرید ابن عبد ربه، مکاتبه ها و نامنگاری های امیر المؤمنین و معاویه رو می نویسد و مطرح می کند. تمام همتش رو امام ابتداعا مصروف کرد که معاویه رو از اون موضع به زیر بکشد با گفتگو. جایی که گفتگو بعد پاسخ نمی داد، مدارا می کرد امام، رفق می کرد، دیگه بعد نوبت چه می شد؟ نوبت قاطعیت و صلابت امام بود و سفین می شد. مثلا با خوارج همینطور، امام با خوارج بسیار گفتگو کرد و بسیاری از خوارج رو امام با همون گفتگو و مدارات برگردوندند. اینها بازگشتند، از نهروانی ها چند هزار نفر برگشتند با شیوه رفتاری وجود و مبارک امام و به صحنه جنگ نیومدن. تاریخ نوشته است مطالب رو. و همینطور با اهل جمل، با طلحه و زبیر چه مراوده ها و گفتگوهایی رو امام داشتن که مباد کار به اینجا بکشد. ابتداعا گفتگو، اونگاه مدارات و سپس دیگه کار به صلابت و قاطعیت میکشید. اما برخورد امام با اولا بگیم غیر مسلمانان، با غیر دوستان، واقعا شگفت انگیز است. این برخورد ملاطفت آمیزه، مصامه گونه رفیقانه رو، یه وقتی خدمت عزیزان عرض می‌کردم که وقتی که امام رد می‌شدند اون پیرمرد مسیحی رو دیدند و فهمیدن این چرا کنار خیابان انجیست، گفتن که این مسیحی است آقا. یعنی چه مسیحی است؟ این چه کار می‌کرد؟ گفتن این باربر بوده و امروز الان به اینجا که رسیده است دیگه این کارتون خوابی است که کسی توجه نه. امام گریستند در اینجا و فرمودن مقرری تعیین کنید، حمایت کنید، حمایت مالی کنید و چنین کنید و توصیه به کارش کردن. بالاخره وقتی نوشتن این رو، در خدای رحمت کند مرحوم استاد شهید مطهری در داستان راستان هم نوشتن بالاخره این رو مستند، که وقتی امام با یه اهل کتاب یهودی کسی در یه مسیری میرفتن، بعد به یه دوراهی رفتن که امام میخواستن به یه مسیر دیگه برن، اون یه مسیر دیگه داشت، از قبل هم مشخص شده بود مسیرشون، دید که امام با اون دارن میان تو مسیرش. سوال کرد از امیرالمومنین که آقا چرا شما با من دارید میاید؟ فرمودن از روش های ادب و مماشات و رفق ما با دیگران این، اگر هم سفر بودیم باید بدرقه کنیم اون رو یه مقداری، نباید تنهاش بگذاریم، بعد برمیگردم من. متحیر و مبهوت ماند، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشامند. خب عرض به خدمتون و موارد مشابه، بریم جلوتر و مشاهده میکنید برخورد وجود و مبارک امام با عبدالله زبیر رو، برخورد وجود و مبارک امام رو با عایشه رو، که حالا من موارد رو مایلم خدمت دوستان عزیز یه مقداری از این جهات رو هم از این برخورد امام با غیر دوستان رو هم بگم. ببینید این تاریخ طبری است. ان علی علیه السلام کان یامرنا فی کل موطن لقینا فیه معه عدوا، این از فرمانده های امام جندب ازدی داره میگه. امام به ما دستور دادن هر جایی که با دشمن برخورد میکنید لا تقاتل القوم حتی یبدؤوکم، هرگز حق ندارید شما جنگو شروع کنید، بذارید اونا شروع کنن. فانتم بحمد الله عز وجل علی حجه، شما حجت الهی دارید. و ترککم ایاهم حتی یبدوکم حجتون اخرى لکم، و با اینکه شما شروع نمی کنید و رها می کنید یه حجت دیگه به دفع شما خواهد شد پیش خداوند. فاذا قاتلتموهم، وقتی مبارزه می کنید، فهزمتموهم، و اینها رو به شکست وادار می کنید. دقت کنید عزیزان، و با اباطیلی که این روزها می شنوید گاهی، دشمنان امیرالمومنین از روز نخست همون هایی که جنگیدن تا الان، بنی امیه و غیره تا الان دارن کار خودشون انجام میدن. فلا تقتلوا مدبرن، نکنه کسانی که پشت گردن دارن فرار میکنن تیر بزنید بهشون بکشیدشون از پشت. ولا تجهزوا علی جریح، اگر یک کسی مجروح رو زمین نکنه لگدش بزنید، نکنه آسیبش بزنید. ولا تکشفوا عورتن، نکنه عورت کسی رو آشکار کنید، جامعه از تن کسی بردارید. ولا تمثلوا بقتیل، نکنه زخمی ضربه ای به یک قتیلی و جنازه‌ای بزنید و مسله کنید. فاذا وصلتم الى رحال القوم فلا تحتكوا سترا، وقتی میرسید به رحلشون و خیمه هاشون و جاشون، نکنه بی حرمتی ایجاد کنید برای نوامیسشون و کسانشون. ولا تدخلوا دارا الا باذن، وارد خانه دشمن بدون اجازه نشید. ولا تاخذوا شيئا من اموالهم الا ما وجدتم في عسكرهم، از اموالشون و منازلشون حق برداشتن ندارید مگر اون چه در سپاه غنیمت شما میشه. ولا تحیجوا امراه عند اعضا، حق ندارید هیچ آزاری به زنان و کودکان برسانید. و ان شتمنا اعراضكم، ولو این که زنان دشمنان شتم میکنن ارض شما را، فحاشی به شما میکنن، و سبب نه امراءکم و صلحاکم، به من علی فحش بدن، تحمل کنید اما تعدی به اونها نکنید و مقابله با زنان نکنید و کودکان نکنید. فرمودن ایاک ان تبدا القوم بقتال الا ان یبدؤوک، مباد شما شروع کنید، بذارید اونها شروع کنید. حتی دلقاهم و تسمعهم و لا یجرمن نکشن آنهم علا قتالهم قبل دعاهم، نکنه به خاطر این دشمنی ها قبل از این که اونها بخونن شما رو به نبرد، شما شروع کننده نبرد باشید. ول اعذار علیه مرتن بند مره، بذارید هی عذر رو بر اینها تمام کنید یکی بعد از دیگری، و نهایتا آخرین تیر ترکش مقابله شما با دشمنانتون باشد. و خب حالا تمام شد، این نبردها و بدخواهی‌ها تمام می‌شد، با همه به تعبیر ما تیرهای فشنگ رو می‌زدند. بعد امام وقتی برخورد می‌کرد با اینها، یعقوبی میگه که یعقوبی مورخ میگه ان اول من علم قتال اهل القبله، کسی که آموزش داد بابا چطور باید نبرد کرد علی ابن ابی طالب بود. این که ولم یکن یقتل اسیرا، هیچگاه اسیر رو نکشت. ولا یتبع منهزما، هیچگاه شکست خورده‌ای رو تعقیب نکرد. ولا یجهز علی جریح، و هیچ مجروحی رو در میدان نبرد صدمه نزد. آموزش داد اصول سگانه رو علی ابن ابی طالب در این باب که بسیار زیباست. دیگه من کوتاه کنم، بلال ابن یزید ابن بلال میگوید شهد تو ما علی یوم صفین، روز جنگ صفین من با علی بودم. فکان ازا اوتی بالاسیر، اسیر رو می آوردن. قال لن اقتلک صبرا، امام فرمودن بنا ندارم تو رو بکشم. انی اخاف الله رب العالمین، من از خدای پروردگار وجود می ترسم که بنده او را چنین کنم. و کان یأخذ السلاح، اسلحه‌تو بده، شمشیرشو می گرفتن. و یحلفه لا یقاتله، امام قسمش می دادن تو رو به خدا دیگه با من نمی جنگی؟ می گفت بله. و یعطیه اربعه دراهم، به هر کسی که این کارو می کرد 4 درهم می دادن، می گفتن برو سراغ زن و بچت. کسی که تا دقیقه قبل با امیرالمؤمنین شمشیر کشیده است و می جنگیده است. و من اجازه بفرمایید دیگه سخن رو به پایان برسانم، فقط همین جمله رو می خوانم که عرض به خدمتون، خب جنگ جمل تمام شد و عبدالله زبیر رو امیرالمؤمنین عفو کردند و گذشتند، و حال این که خب میدان میدانی بود که اون میدانداری زیادی کرد، و محور اصلی هم عایشه بود دیگه، بالاخره در کنار طلحه و زبیر مثلثی بود که شکل گرفت. امام این رو بارها شنیدید اما خوندن داره که من بهتون بخونم، از جمل لما عزم امیر المؤمنین علیه السلام علی المسیر الی الکوفه، با تمام ادب و حرمت عایشه را از میدان بیرون بردن، در خانه‌ای در بصره ساکن کردن، خودشون به دیدنش رفتند و حرمت و ادب کردن امام به عایشه، و اون هم در قبال حرمت کرد به امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین دستور دادن که عایشه رو منتقل کنند به مدینه. فتحیت لذالک، گروهی رو آماده کردن. ببینید و انفزم، این تاریخ داره میگه، و انفزم آها اربعین امرأتن البسهن الامائم والغلائص، 40 زن رو دستور دادن عمامه بپوشن، لباس رزمی مردانه جنگی بتن کنن، با عایشه حرکت کنن. دقلدهن سیوف، اینها اطرافیان اصلی عایشه، امرهن ان یحفظنها، حفاظت کامل بکنن، و یکن ان یمینها و شمالها من ورائها، از تمام جوانه پفس کنن. فجعلت عایشه تقول فی الطریق، بعد عایشه در بین راه میگفت اللهم افعل بعلی ابن ابی طالب بما فعل بی، خدایا از علی نگذر که این 40 مرد رو این گونه همراه من کرده است در این مسیر با ناموس پیامبر. بعث معی الرجال ولم یحفظ بی حرمت رسول الله، به حرمت رسول خدا رو نگه نداشته است. فلما قدمنا مدینه، وقتی به مدینه رسیدن، معها این زنان، القین الامائم و سیوف، و دخلن معها، امامها و لباسها رو برداشتن و دید که زنانی هستند. فلما رأتهن ندمت علی ما فرت بذم امیر المؤمنین، به شدت پشیمان شد بر توهین هایی که به وجود مبارک امیر المؤمنین داشته است و گفت جزا الله ابن ابی طالب خیرا، خدا به علی جزا بدهد. فلقد حفظ فیه حرمت رسول الله صلی الله علیه و سلم، که در مورد من حرمت پیامبر را رعایت کرد. و آخرین جمله رو هم بخونم خدمت دوستان عزیز، دیگه وقت گذشت و گمان میکنم کفایت میکند همین جمله آخر رو هم بخوانم. خب یکی از فرماندهان و جلوداران همین جنگ بود موسی بن طلحه بن عبیدالله، کان فی من اسر یوم جمل، و این رو گفت کنت فی سجن علی بالبصره، من در زندان بودم جزو اسرا، حتی سمعت المنادی ینادی، دیدم بلنگوی زندان صدا میزنند، بلنگوی منادی زندان که این موسی بن طلحه، موسی بن طلحه عبیدالله ابن عبیدالله کجاست؟ فاسترجعت و گفتم ان الله و انا لله و انا الیه راجعون، و استرجع اهل السجن، اهل زندان گفتن کار تموم است، علی میخواد بکشد، یقتلک. فاخرجنی الیه، منو بردن به سوی امیرالمؤمنین. فلما وقفت بین یده، پیش علی ایستادم، قال لی یا موسی قلت لبیک یا امیرالمؤمنین، گفتم قال قل استغفر الله و اتوب الیه ثلاث مرات، سه مرتبه بگو استغفر الله ربی و اتوب الیه، سه مرتبه گفتم. فقلت استغفر الله و اتوب الیه ثلاث مرات. فقال لمن کان معی من رسله، به این کسانی که فرستادگان اون بودن من از زندان بیرون آوردن، فرمود خلو ان، رهاش کنید. و قال اذهب حیث شئت، هر کجا میکی خواهی برو، در امان خدا. خب این هم شمه از مدارات و رفق با غیر دوستان، که بل با دشمنان و مخالفان و مبارزانی که شمشیر و تیغ به روی پسر ابی طالب کشیدند. و اجازه بفرمایید چون امشب دیگه لازم است گفته بشه، من ختم این بخش و این بحث رو و اینکه وجود شاخص امیرالمؤمنین چگونه دوگانه قاطعیت و صلابت و رفق و مدارات رو در بالاترین سطح ممکن نشان میدهد و چطور میشه این ویژگی های این گونه در اوج کمال و تعادل در شخصیت وجود و مبارک امیرالمؤمنین به اوج برسد، دیگه آخرین جاش کجاست این رفق و مدارات؟ به نظر شما عزیزان امروز بود، دیشب بود، امروز بود و نبود مگر اون که للحسن و الحسین لما ضربه ابن ملجم، وقتی ضربت، و این دیگه وصیت نامه امیرالمؤمنین است که یک سالهای من گفتم اوصی کما به تقوی الله، توصیه به تقوی، ولان تبقی دنیا و این بغت کما، به دنیا نپردازید اگر دنیا ولو به شما پرداخت، لا تأسف علی شیء ذوی من کما، خیلی تشنه مرده دنیا نباشید اگر چیزی از دستتون رفت باکی نیست، اما قولا بالحق، به حق صحبت کنید، برای آخرت عمل کنید، کونا لزان و خصما، در طول زندگی مقابل ظالم باشید، بل المظلوم اونا، اما با مظلوم مدارات و مماشات کنید، با ظالم صلابت و قاطعیت نشون بدید. اوصی کما، توصیه میکنم شما به همه کسانی که خاندان منم و کسانی که من بلغهو کتابی، یعنی عزیزان من، شما، تک تک خانم ها و آیان عزیزانی که الان دارید در عوض من رو پیگیری میکنید، امام داره به ما میگه من بلغهو کتاب، هر کی در طول زمان وصیت نامه من بود، همتون توصیه میکنم به تقوی الله و نظم امرکم، به تقوای الهی و نظم در امورت، نظم، 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 کلید واژه اصلی سعادت و تقوا. و صلاح ذات بینکم و اصلاح و و ادامه دادن الله الله فی الایتام، شما رو توصیه می کنم در ایتام، شما رو توصیه می کنم در جیران و همسایگانتون، شما رو در قرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، نکنه غیر مسلمانان در عمل به قرآن از شما سبقت بگیرن، والله والله فی الصلاه فانها عمود دینکم، نماز نماز. امام تمام دستاوردهای عمرش رو در این قالب داره میگه دیگه. شما رو توصیه می کنم در خانه خدا در جهاد به اموال و انفس و زبان، به دوستی و مهربانی و جدایی از پراکندگی و رها کردن امر معروف نهی از منکر. فرمودن تا اینجا رسیدن، مراد من این قسمت بود برای برخورد با غیر دوستان. یا بنی عبد المطلب، فرزندان عبد المطلب، لا الفینکم تخوزون دماء المسلمین خوزا تقولون قتل امیر المؤمنین. نکنه ببینم فردا تو خون جامعه افتادید و شمشیر سیراب میکنید و میگویید علی کشته شد، امیر المؤمنین کشته شد. الا لا تقتلن نبی الا قاتلی، بدونید که حق ندارید جز قاتل من رو قصاص، فقط یک نفر، نفسون به نفسن ولو علی باشد. انظروا اذا انا مت من ضربته هذه، ببینید نگاه کنید، اگر من از ضربت ابن ملجم مردم، فضربوه ضربتن به ضربه. تا قبل از این که امام این رو بگن در تمام روز دیشب گفتیم میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت دست. امام در این شب و روزها توصیه به جای خواب ابن ملجم میکرد، به قضا و صبحانه و نهار و شام به تعبیر ما ابن ملجم میکرد. ببین که مبادا کسی توهین بهش بکند، مبادا کسی آب دهان بیندازد، مبادا کسی درشتی به ابن ملجم بکند. فرمود انظروا اذا انا مت من ضربته هذه، نگاه کنید اگر من از ضربتی که به اون به من زد مردم، فضربوه ضربتن به ضربه، با یه ضربه یه ضربه بزنید. ولا تمثلوا بالرجل، نکنه شکنجش کنید. فإني سمعت رسول الله، من از جدتون رسول خدا شنیدم که فرمود ایاکم والمصلح ولو بالکلب العقور، حق ندارید حتی سگ گر رو هم مصله کنید و شکنجه کنید. این هم آخرین برگ زرین رفق و مدارات و انصاف وجود و مبارک امیر المؤمنین که این گونه در حق قاتل خیش سخن میگوید. پروردگارا توفیق درک و ارتباط با روح متعالی و شخصیت والای امیر المؤمنین رو به همه ما امشب کرامت و عنایت بفرما. من دیگه یه جمله پایانی رو بگم و خانمهایان رو به خدا بسپارم. ثم اقمی علیه ساعتن و افاق، دیگه این لحظات آخر امشب امیر المؤمنین بیهوش می شد، به هوش می آمد. شنیدید که درستم هست، گفتند که طبیب بیاید و طبیبی آمد و یه ششی رو یه رگی رو انداخت داخل مغز امام و بادکش کرد و کشید و و یه قسمت هایی از مغز مبارک امام بیرون آمد و نگاه کرد و و گفت که دیگه تمام است کار و وصی کیست. امام مجتبی اومدن گفت که بگید دیگه کار تمام است و وصیت کنند و گذشته هست مطلب. این شرایط دست داده است. اغمی علیه ساعتن و افاق، امام هی از حال میرد به حال میان و قال هازا رسول الله، یه باره فرمودن هازا رسول الله، ببینید این رسول خداست، و امی حمزه، عموم حمزه، و اخی جعفر، برادرم جعفر، مادرتون فاطمه، و اصحاب رسول الله کلهم یقولون، میگن عجل قدومک علینا، علی بشتاب، فانا مشتاقون الک، ما مشتاق تو هستیم. ثم ادار عینی فی اهل بیته کلهم، چشم رو گردون به تمام فرزندانش که داخل حجره بودن نگاه کرد، فرمود استودعکم الله جمیعا، شما را به خدا می سپارم، سددکم الله جمیعا، خدا شما را استوار کند، حفظکم الله جمیعا، خدا همتون رو حفظ کند، خلیفتی علیکم الله، خدا حافظ شما باشد، و کفا بالله خلیفه، خدا بهترین جانشین در اهل و مال انسان است. ثم قال، دیگه رو برگردوند از عزیزان خودش، خطاب به فرشتگان و ملائکه الهی، و علیکم السلام یا رسول ربی. سلام بر شما ای فرشتگان الهی، ثم قال لمثل هذا قرآن میخوند، لمثل هذا فلیعمل العاملون، این گونه باید عمل کنند عمل کنندگان. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، خدا با کسانی است که تقوا میورزند و احسان میکنند. و عرق جبینو، دیگه عرق تمام وجودش رو گرفته است. و هو یذکر الله کثیرا، دم به دم با همون حال ذکر الهی بر لب اوست. ما زال یذکر الله کثیرا، دم به دم ذکر خدا میگفت. و یتشهد شهادتین، دیگه علی شهادتش رو بر لب و زبان جاری کرد. ثم استقبل القبله، سعی کرد خودش رو بیشتر به سوی قبله متوجه کند. قمز عینه، چشمهای امیرالمومنین روی هم آمد. مد رجلی و یده، دست و پا رها شد. قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ثم قضا نحبه، و برای همیشه چشمان نافذ صاحب ولایت کبرا مولانا و مختدانا امیر المؤمنین بر هستی و وجود دنیا بسته شد. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. پروردگار، در این شب قدر و در این شب نزول قرآن و در این شب تقدیر امور و مقدرات وجود و هستی و همه انسان‌ها، به حق امیر المؤمنین، به حق امیر المؤمنین، ما را از پیروان صادق و شیعان علی ابن ابی طالب قرار بده. پروردگار، توفیق شناخت اون رو و درک حقیقت وجودی علی و زندگی در سایه علی رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا، به ما طعم قاطعیت امیر المؤمنین و رف و مدارات علوی رو بچشان. پروردگارا، شب شب حساسی است به آبروی قرآن، به آبروی قرآن اوزا انا به سامان جامعه بشریت رو سامان عنایت بفرما. پروردگارا، بلاد اسلامی رو از آتش و قتل و حجمه و حجمه به در بدار. پروردگار، مظلومین یمن رو نصرت عنایت بفرما. ملت مظلوم افغانستان، بقیه بلاد اسلامی، سوریه، لبنان، عراق، همه زخم‌های پاره پاره دار جهان اسلام، بحرین، همه رو نصرت و یاری، مظلومانش رو عنایت بفرما. پروردگار، مشکلات مملکتمون رو کفایت بفرما. خدمتگزاران به این دین و قرآن و ملت رو نصرت بده و اونها که خیانت میکنن خدایا دستشون رو کوتاه بگردان. پروردگارا، گذشتگانمون، اهل حق رو، شهیدانمون، امام شهیدان، کسانی که غلطیدن بارها بنده عرض کردن بر خاک، راست قامتانی که ما بتونیم چنین فرصتهایی رو داشته باشیم، خونشون و جانشون رو دادند در راه امنیت این دین و مملکت و کشور، خدایا مقاماتشون رفیع کن. در گذشتگانمون رو مشغول غفران گردان. همه در گذشتگان و والدین جمع و عزیزان رو و بیمارانمون که در بستر بیماری هستند، پروردگارا جامعه عافیت بر تنشون عاجلا بپوشان و این ابتلا و این آفت رو از سر بندگانت و از سر مسلمانان دور بگردان. دعا ما برای یکدیگر بیشتر اثر میکنه تا برای خودمون. ان شاء الله منم دعاگوی همه عزیزان هستم و از همه شما صمیمانه خاضعانه ملتمس دعا هستم تا فردا شب ان شاء الله. شما را به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.